الحاضرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
بس در مقدمه سوم بود از مقدمات سگانه‌ای که برای بحث احکام بانک ها ذکر کردیم و این مقدمه سوم در باره مالکیت عناوین اعتباریه بود، از جمله مالکیت دولت. از آن چه دیروز گفتیم من یک جمع‌بندی و نتیجه گیری کنم و بحث رو ادامه بدیم. ما معتقدیم که مالکیت عناوین اعتباریه مانند دولت یا جمعیت محبان الحسین مثلا یا صندوق ذخیره فلان، این عناوین اعتباریه مالکیتش مانعی نداره. به چند دلیل مانعی نداره مالکیت اینا، میتونن مالک باشن. به چند دلیل، اول اینکه ملکیت یه امر اعتباری خود است و امر اعتباری خفیف المعونه، خفیف المعونه. چه مانعی دارد یه امر اعتباری قائم به امر اعتباری دیگر باش؟ تکرار میکنم، ملکیت خودش امر اعتباری است و این امر اعتباری میخواد قائم به امر اعتباری دیگر باشه. ملکیت دولت، ملکیت جمعیت کلا، امر اعتباری قائم به امر اعتباری آخر. امور اعتباری خفیف المعونه و چیزهایی که خفیف المعونه است مشکلی نداره که امر اعتباری قائم به امر اعتباری باشه. بنابراین دولت امر اعتباریه، خب ملکیت هم امر اعتباریه، ما ملکیت رو برای دولت قائل میشیم، چه مشکلی پیش میاد؟ چه اصراری دارید که شما یه امر حقیقی پیدا کنید و ملکیت که امر اعتباری است قائم به آن باشد؟ چه لزومی داره؟ خود ملکیت اعتباریه، خب قائم میشه به حکومت که اعتباریه، اعتبار قائم به اعتبار، چه معنی داره؟ وضعیت داریم امور اعتباریه که قائم است به امور اعتباریه دیگر. حالا اولا میگن گفتید ملکیت ارث داره، ارث در صورتی است که بمیره حکومت هرگز نمیمیره، این حکومت عوض میشه حکومت دیگه میاد، بعدش نمیشه هیچ حکومتی نمیمیره و دولت دیگه میاد، بالاخره مملکت که بدون حکومت نمیشه دیگه، مردن نداره. بله خب، ولذا درباره جمعیت ها پیشبینی مردن میکنن، میگن اسمش انحلاله نه مردن. میگن اگر جمعیت مثلا محبان کذا یک روز منحل بشود، اموالش رو به کی بدید؟ وارثش رو تعیین میکنه. در اساسنامه ها پیشبینی انحلال جمعیت ها میشه، ولی حکومت پیشبینی انحلال و نابودیش نمیشه، لایزال موجوده منتها یتداول این دولت جانشین اون دولت و هکذا. قضا اولا و اما ثانیا همون بیانی که دیروز داشتیم دارم جمع‌بندی میکنم. ثانیا ما موضوعات رو باید از عرف عقلا بگیریم، احکام از شرع، و ما یک چنین ملکیتی در عرف عقلا داریم. ملکیت دولت ها فراوانه، همه عقلا علی اختلاف مذاهبهم، مسلمان و نامسلمان، خداپرست و منکر خداپرستی، همه همشون قاعد به ملکیت دولت ها هستن. ما موضوع از عرف میگیریم، حکم از شهر میگیریم. شهره قصه لا تاکلو انبالکن بینکن بنداسل، ما میگیم اموال اموال دولت هم اموال لا تاکلو بالباطل. شارع گفته لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی، مال غیرهی، خب مال حکومت هم مال غیرهیه. لا تاکلو، احکام لا یتصرف، احکام لا تاکلو، اینا را از آیات و روایات میگید، ولی ملکیت رو از عرف فقلا میگید. و چون در بین عرف فقلا دارای چنین چیزی هستیم و ملکیت برای عناوین اعتباری قائل هستیم، حکمش عمومات و اطلاقات شرع حکمش رو بیان میکنیم. اینم ثانیاً. و اما ثالثاً، ما یه چیزهایی داریم که ملکیتش از نظر علما و فقها قبول شده، پذیرفته شده، و اونها هم شبیه همین عناوین اعتباریه، مثل وقت علی ابناء السبیل، وقف علی الحجاج، علی الطلاب. هیچ کس در این موقوفات اشکالی نمی کنی. وقف هم تملیکه، ملک مال کیه؟ اشخاص طلابه؟ نه، عنوان طلاب، این عنوان اعتباریه. عنوان ابناء السبیل، ابن السبیل یه عنوان انتظاییه، کمان که حکومت هم همینطوره. یه عده اشخاصی هستن، رئیس جمهور هست، وزراست و سلسله مراتبه، اینا اشخاص هم. یه عنوان هم دارن، عنوان اعتباری، یا بگیم عنوان انتظایی بهتره، یه عنوان انتظایی هم داره، اسمش حکومت. در مورد طلاب همین، یه ده اشخاص هستن، یه عنوان انتظایی دارن، عنوان طلاب. ابناء السبیل، هر کدامش از یه گوشه از دنیا آمده، افراد مختلفه هستن، اشخاص حقیقی مختلفی هستن، اما یه عنوان انتظایی دارن، ابناء السبیل. در این عنوان مشترکن. چطور شما قائل میشید وقف بر ابناء السبیل جایزه، وقف در حجاج بیت الله الحرام جایزه، وقف تملیکه، مالک این ملک چیه؟ اشخاصند؟ نه، همه عنوان انتظاییه که مشیر به اشخاصه، حکومت هم همینه. بسیار حکومت هم نماینده است که حکومت هم عبارت است، اشاره به رئیس جمهور است و وزرا هستند و مدیر کلها هستند و مأمورین هستند و چنین و چنان، و تازه همه این هم به عنوان نیابت از ملت کار میکنند. این هم هست، مالک میشه، اشخاص مالک نمیشن، عنوان مالک میشه، عنوان، عنوان حکومت، این عنوان انتظایی، این مالک میشه. کما اینکه عنوان طلاب همینه، همین میخوام بگم فرقی نداره. میخوام بگم در بدل نظر به نظر میرسه که اسم سوم و چهارم و پنجم فرق داره. این در بدل نظر بود ما تقسیم کردیم، اما این در دقت و تأمل همه اینا شبیه همه، همه مثل همه، چه فرق دارن؟ اشخاص حقیقی اینجا هست، اونجا هم هست، حکومت اشخاص حقیقا توش هست، طلاب و ابناء السبیل هم هست. عنوان اعتباری انتزاعی اونجا هست، اینجا نه. چه فرقی با هم داره؟ شخص واقف؟ نه، دولت من نمیگم وقفه، میخوام بگم اونجا که وقف میکنید، وقف تملیکه. بحثمون در این است که آیا ملکیت برای عناوین انتزاعی یا اعتباری تصور میشه یا نه. بحثمون بحث وقف نیست، وقف به عنوان یه نوع ملکیته. میخوام بگم اگر ملکیت برای عناوین انتزاعی و اعتباری درست نباشه، وقف هم نباید درست باشه، در حالی که ادما وقف رو پذیرفتن. مسجد نیست، طلاب چرا؟ حکومت هم رئیس جمهوری وجود خارجی ندیدید شما؟ رئیس جمهوری هم وجود خارجیه، وجود خارجیش از وجود خارجی طلاب هم بیشتره. اونجا مالک باید شخص این طلبه جناب مثلا عاشق محمد علی اون مالک بشه. نه، در اونجا این طلبه که اسمش هار شیخ محمد علی، این مالکه. شخصش سه جواب نمیدی. شخص اومده که از شخص اومده که وقت قد کرد باید اسم ورسه هست. عنوانشه به معنی هم استاقل به عنوان حکومت هم. اون آقای واقف برای شخص آج شیخ و نمیدونم چیت وقت نکرده. شخص برای اشخاص وقت نکرد. وقت خاصی شما خودتون اینا میگید وقت عام. بنده وقت خاص نمیخواستم برای زیده هم بکنم. وقت عام میخواستم. چون عنوان منطبقه چون توجه نمی کنید. من فهمیدم حرف شما رو، جواب بنده رو دقت کنید. اگرم شک داری که حرفتون فهمیدم میخواد تکرار کنم. شما میگید چه معنی داره ملک شخص باشه منتها این ملک به ارث نرسه، درست؟ بنده میگم ملک شخص اصلا واقف تملیک به شخص نکرد، نمیخواست وقت خاص بکنه. وقت بر اولاد وقت خاصه، نه وقت بر طلاب. وقت بر طلاب وقت عامه، وقت حجاج بیت الله وقت عامه. ملک مال عنوانه، مالک عنوانه. بنده هم یه روز مصداق عنوان هستم یه وقت نیستم، دولت همینه. مالک عنوانه، اما این آقا اون آقا یه روز مصداق این عنوان هست، یه روز مصداق این عنوان نیست. در هر دو شخص حقیقی مصداق هست، ولی مالک اصلی شخص حقیقی نیست. عنوان است که مالکه، هم در طلاب و ابناء السبیل و حجاج بیت الله الحرام و هم در حکومت و جمعیت جان سالان زهرا مثلا یا مهمان حسین، بله یا مهمان خانه، بله کسی یا ایچیز تمدیل کن به مهمان خانه آستان قدس، بله اون عنوانیه. چما میزنه وقت برای ابا عبدالله حسین، برای چیز مهمان ابا عبدالله حسین سلام الله علیه. در وقت تملیک نیست؟ خواهی دیگه بحثال بذارید تو وقت. وقت تملیکه. تنها جایی که در وقت میگن تملیک نیست یعنی محل بحثه. مساجد و اجازه بدید، مساجد و حلها و شوارع و امثال این هاست که بعضی میگن فک ملکه، نه تملیک. ولی نسبت به عناوین در اونجاها مثل عنوان طلاب انا اینا وقت تملیکه، فک ملک نیست. مسجده که فک ملکه، در مسجد هم بعضی ها میگن تملیکه. حالا مسجد بگیم آقا فک ملکه، یعنی یه لو رها میشه از ملکیه، ولی در غیر از آن نه، اینا ملکه. پس ما سه بیان آوردیم برای امکان مالکیت دولت. بیان اول این که مانع عقلی ما نمی بینیم، مانع نقلی ما نمی بینیم، نقل نه نقل، که اعتبار قائم به اعتبار باشه یا اعتبار قائم به انتزاع باشه. موضوعش همه امر اعتباری دیگه. چه مانع داره حضر اعتباریه؟ شما میگید این معامله فسخش جایزه، جواز فسخ هم اعتباری هست یا نی؟ جواب هست یا نی؟ عارضه به چیه؟ به معامله. خود معامله هم اعتباری، فسخ امر اعتباری، خیار امر اعتباری، قایمان به چی؟ به ملک، که خودمون هم اعتباری. خیلی از این چیزا داریم. البته فراموش نشه دولت به عنوان نماینده مردم کار میکنه، بازم مردم هم عنوان اعتباری. مردم یعنی بنده و شما، یا اگر ما رفتیم یه مردم دیگری آمدن، اونا مردم هم. فقط من و شما مردمیم، یا اون آیندگان و گذشتگان هم مردم بودن. تازه دولت نائب از مردمه، وکیل از مردمه، مردم هم یه امر اعتباری هستن که ملک، ملک اونها بوده باشه. یک از آیون نگاه بگیم مالک بیت الماله، گفتم بیت المال میشه آدرسش نشان به ما بدید کجا؟ بیت المال هم یه امر اعتباریه، جایی نداره. آدرس خاصی نداره، بیت المال همون حکومته، همون خزانه دولت. خزانه دولت شما خیال میکنید جای معینیه؟ خزانه امر اعتباریه. بگذارم، حالا اجازه بدید. پس حالا خسن نازه کرنا، اولا امر اعتباری است، قائمه به امر اعتباری، مانعی ندارد، یا انتظاری تحبیل کنید اعتباری. رستانیان موضوعات ما باید از اغلا بگیریم همه جا، ولو موضوع مستحدث باشه. ما در سفرهای فضایی نماز قصر رو واجب میدونیم. سفر فضایی مستحدثه، باشه، موضوع مستحدثه. احکام المسافر یقصر شامل سفر فضایی هم میشود، ولو کان الموضوع مستحدثا، ما نیم نداره. احکام به صورت قضایای حقیقیه بارها گفتیم. پس این همسانی هم سالس هم ما شبیه و نظیر برای مسئله دولت و حکومت اینها داریم، همون عناوین انتظاریه که در باب وقت زیاد در بارش صحبت کردن. وقت و بر عنوان، این هم عنوان دولته، چه تفاوت میکنیم؟ توجه داشته باشید، گاهی هم میگن ملکیت جهت، تو بعضی از تعبیرات علما هست، ملکیت جهت. جهت، عنوان، همه اینها یه معنی داره. جهت یعنی جهت حکومت، یعنی جهت الله. جهت، جهت ابناء السبیل. ملکیت جهت هم که میگن، اما ملکیت عنوانه، تفاوتی نداره، یه معنی. خب ما با عقد قاصر خودمون میفهمیم که این از واضحات، حالا بعضی از بزرگان خیلی مورد احترام ما هستن اینو گفتن، بقیه ما درست نیست. و تالی فاصلش هم عرض کردم که اگر کسی منکر ملکیت حکومت و جمعیت ها باشد و بگه فقط شخصیت های حقیقی مالک میشن نه شخصیت های حقوقی، این در دنیای امروز یک فاجعه به وجود میاد. حالا این بوده که امر اعتباری قابل مالکیت چیزی نیست، همین دلیلش هم. خب این بحث انشاءالله با تمام جوانبش روشن شد. حالا بریم سراغ اقسام بانک ها. بقیه هنا شیء تحت عنوان بقیه هنا شیء، پس دادیم دولت به عنوان نمایندگی مردم داره کار میکنه، خرج مردم میکنه دیگه، خرج مامورینش میکنه، خرج مردم میکنه، خرج توسعه نمیدونم جاده ها میکنه، توسعه اقتصادی میکنه، نماینده مردم به عنوان نماینده کار میکنه دولت. بقیه هنها شیعون و این است، آن این است که بانک ها اقسامی دارن. بعضی هاش البنوک الحکومیه، بانک های دولتی، 100% دولتی. اگر شما مالکیت دولت رو منکر شدی، باید این رسمه از بانک ها را هم منکر بشید، چون مالکیست که 100% سرمایه شو، بانکیست که 100% سرمایه شو دولت. دولت که مالک نیست، بانک هم مالک نیست. ولی ما که اشکال نمی کنیم میگیم اینا هم مالک. قسم دوم بانک های اهلیه، اهلی یعنی ملی، بانک های خصوصی، عربا البنک الاهلی میگن. خود این هم دو قسم، بانک اهلی، بانک ملی، خصوصی یعنی بانک خصوصی، دو قسم. بعضیاش مالکش اشخاص حقیقی هم زید هم به وقت سرمایه گذاری کردن بانک داشت، اشخاص حقیقی هم. بعضیاش اشخاص حقوقی هم، یعنی دائما سهام بانک بین مردم تبدیل میشه، مثلا بانک صادرات امروز اینو فردونی قائمه به عنوانه، یعنی باز مالک عنوانه، شرکت مالک عنوان، نه شرکت حقیقی، شرکت عنوانی. خلاصه مثل جمعیت بانو زهراست اینطوریه. قسم اولش که مالکش اشخاص هم، این حرفی درش نیست، اما اونجایی که مالکیت عنوان باشه باز باز الکلام هم الکلام. اگر مالکیت عنوان اشکال کردی، قسم دوم بانک های خصوصی را هم باید منکر بشیم. مثل صندوق های غزول هستنی که قائمه به اشخاص نیست، قائمه به عنوان، این هم باید اشکال میشه. و اما قسم سوم بانک های مشترک بین الملت و دوله، از یه طرف حکومت 50% 50% داری، از یه طرف اشخاص هم 50% 60% داری، کمتر بیشتر بانک های مشترک داری. کسانی که مالکیت دولت اشکال کنن با چکار کنن؟ بعد میگن نسبت به سهم دولت باطل، نسبت به سهم مردم اشخاص حقیقی صحیح. این که ملاحظه کردید ما مقدمه مالکیت دولت رو مطرح کردیم برای اینکه تکلیف اون در این اقسام روشن بشه. ما میگیم لا فرق بین بانک دولتی محض و خصوصی و مشترک، هیچ فرق نداره. اما اون آقایونی که مالکیت دولت رو زیر سوال ببرن فرق میذارن. در اون جایی که ما بانک دولتی باشه معامله مشغول مالک رایش میکنن، بانک خصوصی باشه نه، بانک مشترک باشه بخششو مشغول مالک میدونن، بخششو معلوم مالک میدونن. نه آقا هیچ فرقی نمیذاری، همه اینها معلوم المالک است و همه اینها مشروعه. اگر معاملاتشون مشروع باشه مشکلی از نظر مالکیت ندارن. هذا تمام الکلام در مقدمات بعد. حالا از اینجا به اون لاتالا وارد میشیم در احکام معاملات بانک ها. تا به حال تبیین موضوع می کردیم، ملاحظه کردید چند روز وقت ما صرف تبیین موضوع شد. تا موضوع خوب تبیین نشود حکم را نمی شود تبیین کرد. شناخت موضوع مقدمه است برای شناخت حکم. حالا وارد میشیم چی؟ وارد میشیم احکام معاملات بانک ها، میریم سراغ حکم. همیشه نظر مبارکتون باشه در بحث های فقهی که وارد میشید، جاهایی که موضوع پیچیده است اول باید موضوع تبیین بشه، بعد از آنی که تبیین شد اون وقت باید وارد احکام بشید. کسی؟ که تعیین موضوع شأن فقهی ما قبول نداریم، ما میگیم تعیین موضوع خیلی جا شأن فقیه هست. شما عروت الوثقی رو بردارین تا فروعش مطالعه کنید، شاید 50% از قبیل مسائلی است که تعیین موضوع شأن فقیه هم هست. شما در مسئله مایسه السجود علیه رو نگاه کن، روایات میگه یسه السجود علی الارض و نا انبت الارض الا ما اکل و ما لبس، هم سجده در زمین و آنچه زمین میرویاند صحیحه، مگر ما اکل و ما لبس، همینه. اما ببینید چقدر فرو آمدن برش درست کردن. آیا می شود بر پوست میوه ها سجده کرد؟ این داخل ما اکل هست یا نیست؟ آیا تعیین موضوع میکنید دیگه، شما میگید هست یا میگید نیست؟ آیا می شود روی دواها به دام زبان سجده کرد؟ معکل هست یا معکل نیست؟ شما تا این موضوع دارید. بله، علما نسبت به موضوعات، البته موضوعات معمولی عرفی، از توده مردم عارفترن بدون شک، چون مغازین برای اینها روشنه و فکرشون قویه. ولی در موضوعاتی که جنبه کارشناسی دارد، اهل خبره میخواد، علما هم باید به سراغ اهل خبره برن در شناخت بعضی از موضوعات. حالا وارد این بحث نشم، آقا سعاده کردن و نمی جواب اجمالی دادن اشاره. پس اذا عرفت هذا نرجع الى احکام معاملات البنوک، احکام معاملات بانک ها به ترتیب وارد میشه، دونه دونه از هم جدا. الاول حساب جاری چه حکمی داره؟ آیا حلال حرام از نظر حکم شرع؟ میگیم اشکالی نداره در حلیتش، سود گرهش نمیدم، من پولم رو به شما میدم که بانک هستی. و گفتیم که معنی حساب جاری هم تملیک بالعوض فی الذمه، شما نیداره پولم رو به شما تملیک میکنم، عنوان بانکم که مالک میتونه بشه، همه مقدمات صاف کردیم، در ذمه شما هم مالکم. حالا میرسم به اون زمزمه هم میرسم، اندکی حوصله کنید میرسم. پس اونجایی که سودی در کار نیست، مشکلی نداره، من اموالم رو به شما به عنوان حساب جاری تملیک کردم، مال عوض که در زمه شما، میگم لکن تتصرف فی هذا المال کیفت شا، این سر هزار تومن من بگیر هر کاری میخوای بکن، ولی من عوضش تو زمه شما ما بکن. هر وقت آمدم معطل نکن. اونم میگه به چش، خوش فایده داره، من یه فایده هایی میبرم، شما یه فایده میبرم، فایده که من میبرم مالم محفوظه، یه محل مطمئن پیدا کردم دیگه، دوز نمیبره. معاملات هم که میخوام بکنم میگم غیر از سپرده ها که بعد میاد، سپرده ثابت و غیر ثابت، طویل المده و قصیر المده که بعد میاد، غیر از مسئله سپرده ها به حساب جاری هم بعضی از بانک ها اخیراً سود میدن. میگم تو آزادی کودتو به زاها بخواستی برد، یه سال دیگه میخواد آزاد، محدودیت سپرده رو نداره، ولی به هر مقدار بمونی تو بانک من، یه ماه بمونه، دو ماه بمونه، یه روز، دو روز، سه روز بمونه، من حساب میکنم به تو بخره میدم. آیا اگر بانک ها این کار بکنن حلاله یا حرام؟ دقت کنی اینجا جای حساس بحثه، یه بحث کلیدیه. ما میگیم دو حالت داره، یه حالتش این است که قراردادی بین طرفین نیست، یعنی بنده صاحب مال که پولم رو تو حساب جاری میذارم هیچ قراردادی با بانک امضا نکردم، جز اینکه هر وقت خواستم پولم بگیرم، من قراردادی ندارم به جهت. ولی بانک به عنوان تعهد ابتدایی میگه آقا من برای تشویق مشتریام به سپرد ببخشید به حساب جاری هم سود میتونم دلم خواهد بتون خب دلت میخواهد بدهی بده این که اشکال نده این که حرام نیست این درست مثل بدهی هایی هست که معروف میگن مستحب است هر وقت شما قرضت ادا کردی یه هدیه هم بذار روش بده اونم بپذیره چه اشکال داره تعیین نده شما خود تعیین کرد من تعیین با شما نکرد بانک دستش مشخص کرده میگه من 13% به حساب جاری سود میدم ولی من با شما خود حسین کنید من اینجا رو یه شرحش بدم ولی من مشتری با شما قراردادی در اینجا ندارم شما فقط به عنوان تشویق من این مطلب رو گفته اید و این تشویق شما دایی هم میشه دعویت داره اما قرارداد نیست من دارم رو این فصل صحبت میکنم بنده با شما قراردادی ندارم ولی شما برای تشویق من خودت یه تعهد التزام ابتدایی کردی کما اینکه در جوایز پسنداز هم خواهیم گفت همین رو شما متعهد شدی جوایزی بدی متعهد شدی ماشین چینین چنان بدی متعهد شدی به حساب جاری هم سود بدی برای تشویق من و همین هم منو تحریک میکنه که بیام پیش شما حساب جاری باز کنم اما در حد دائیه این قلت مسئله روشن نمیشه من شاخ و بلدش نگم این قلت آقا این شرط صریح نیست اما شرط ضمنیه ما یه شرط های ضمنی داریم که میگن شرط مبنی علیه العقد شما یه جنسی که میخرید آیا شرط میکنید باید سالم باشه؟ نه ولی پیداست جنس سالم میخری جنسی که شما میخری که جنس معیوب نمیخری ولی ما معتقدیم به اینکه وصف صحت جزء شرایط ضمنیه مبنی علیه العقده وصف صحت لازم نیست ما وقتی این ماشین رو میخریم میگیم ماشین سالمه ماشین سالم شما میفروشید شما حیوان سالم میفروشید هر چیزی میفروشن به عنوان صحته ولو تصریح بهش نکنم شرط مبنی علیه العقده گاهی اسمش میزنن شرط ضمنی گاهی میگن شرط مبنی علیه العقده ما بگیم اینجا یه شرط ضمنیه بنده که میام حساب جاری تو بانک شما باز میکنم معنیش این است با شما توافق کردم سر اون سود شما گفتی 13% میدی منم دعوت شما رو لبیک گفتم و اجابت کردم حساب جاری اینجا باز کردم یعنی اون سود رو به شرطی که بدی این گفت قلنا مردم رو رفتن یه دسته هستن واقعا با همین نیت وارد معامله میشن میگن بانک قول داده ما هم به این شرط میاییم پس انداز میکنیم یا میان به این شرط حساب جاری باز میکنیم این که بعضی از بزرگان مانند امام قدس سره شریف در بعضی از رساله هاشون در پس انداز اشکال میکردن سود پسنداز یا شاید بیشتر به خاطر همین شرط ضمنی بوده ظاهرا حالا ما حساب جاری میگیم پسنداز هم خواهیم بود خب بنان علا ذالک نتیجهش این شد مردم در قلنان یه مردم دو دسته هستن یه دسته واقعا این شرط ضمنی را پذیرفتن و به اون صورت وارد میشه در این دسته مسلمن معامله اینها باطله
و این حساب جاریشون باطل و این سودی که میگیرن خراب، چون مشارکه هست شرط کرد.
اما یه دست مردم اگر ما پیدا کردیم که ما هستن، یه دست از مردم میگن آقا
ما میریم پس انداز میکنیم، قراردادی هم با بانک نداریم، نده هم نمیگیم چرا نداریم،
یعنی میدونیم این کارو میکنیم،
این دایی ماست، این داییه، نه این هست که جزء متن قرارداد باشه. اینا مثل همین که من میدانم این آقایی که از من وام گرفته وقتی وامش میاد ادا میکنه یه قواره کت و شلوار یا یه عبا و قبا هم روش میاره و من میاره، من میدونم این کار رو میکنی، قرارداد ندارم اما دائمه دوائیه، اونجا مشکل ما نمی کنیم، میدانیم آدم خوش حسابیه.
ها سوال میکنم میدانم با قرارداد فرقی چیه؟ شناخت این دو گروه از هم یه علامت،
یه علامت.
شما یه مشتری حساب جاری اگر خودت رو طلبکار از بانک دانستی که این سود رو بده و اگر نداد میری جلو بانک مطالبه میکنی، تو قسم اولی، رواست حرامه. اما اگر خودت رو طلبکار نمیدانی و مطالبه هم نمی کنی، میگه آقا بده حرامه ما مطالبه نمی کنیم، داد داد، ندادم نداد، اگر با این نیت وارد میدان شدی شما قرارداد نبستی، نشونش هم اینه که خودتو طلبکار نمیدانی و اگر نداد مطالبه نمی کنی. فعلهازا ما میتوانیم این سوده ها رو به صورت حلالی درش بیاریم، بریم پس انداز بکنیم، دائمون هم این است که به ما سود بده، اما خودمون طرف قرار داده با او در سود نمیدانیم، طلبکارم نمیدانیم، اگرم نده حضرت عباسی یا خیبانگو نمیدیدیم. اگر این طور بسم الله شما برو خوش حلاله، حلاله مباره، اما اگر نه شما خود را طلبکار میدونی، معنیش این است شرط ضمنی را پذیرفته ای. خیلی از جاها در فقه ما به شرایط ضمنیه برخورد میکنیم، شرط و صریحا نگفتن، اما شرط به صورت ضمنی هست خیلی از موارده. مثلا از جمله این چیزی که گاهی سوال میکنن، خدایی را طبق معمول رفتن خواستگاری کردند و بعد معلوم شد به علتی از علل باکره نبوده، در عقدم شرط بکارتی که نکردن، ولی میشه گفت در عرف ما یه شرط ضمنیه دیگه و امثال این ما خیلی جا داریم که شرایطی است. میگن آنجا که بیان است شهادت به بیان، آنجا که عیان است شهادت به بیان است، مثلا غیره احتیاج به آن نداره، شرطش مسلمه. اگر اینطور باشه این قرارداد با بانک دارید، بهره‌ای که به شما میده حرامه، و اما اگر نه نه، شناختن این دو قسم و تفاوتش با هم به این است که ببینی به وجدان خودت مراجعه کنی، آیا خود را طلبکار میبینی و حق مطالبه برای خیش قائلی یا نه. معلوم شد همه جا همه شد. اگر با اشخاص هم شما روبرو بودی و طرف بودی و این شخص گفته است ایها الناس، و خود ایشون از قبل اعلام کرده ایها الناس هر کسی به من وام بدهد من در پایان کار هدیه هم به او خواهم داد، بگیم خدا پدرش بیامرزه بیا این وام. اما اگر هدیه رو نداد طلبکاری نکنه، اگر طلبکاری میکنی این رواست به این قرار داده. ببینید خیلی روشن این مصادیق از هم قابل تفکیک و شناخت حلالش از حرامش معلوم. این قسم اول از معاملات بانک ها، قسم دوم از معاملات بانک ها پسنداز. بنده پیش بانک پسندازی کرد، گفتیم مالیات پسنداز هم همون تملیکه، مال عوض. این شرقی با حساب جاری نداره جز این که پسنداز عادتاً برداشتی ازش نمیشه الا مدت مدیده، ولی حساب جاری دائماً در معرض برداشته. هر دو تملیکه، هر دو شبیه وامه، هر دو از دست شما که گرفت مالک میشه بانک و زنش بدهکار میشه و این پول تو را دیگه باید نخواهد داد و مثل میده، هر دو مثل همه. پس انداز یه مقدار برداشتش دیره، اما اونها برداشتش سریه. خب پس انداز ها هستش کشوری نداره، بریم سراغ جایزه و بهره. بنده میخوام پیش شما پس اندازی بکنم، کشور نداره. قدیما گفتیم همین بود، میامدن پیش یه تاجر، میگه آقا این پول تو دست من نفله میشه، خدا به درت بیامرز، اینو بگیر، هر کاری هم میخوای با این پول بکن، باشه پیش شما پس انداز، من یه وقتی احتیاج پیدا کردم میخوام خانه بخرم، میام عوضش به من بده. بعضی ها برای این که پول تو دستشون زود نفله میشد، برای انجام کار مهمی مثل خریدن خانه، هر چی پول پیششون می آمد میدن دست یه تاجر معتبر یا بزرگ فامیل، پسر به پدر میداد، بالاخره پیش او پسنداز میشد، اوقاشم میاد میگرفت. حالا اون پول که نگه نمیداشت، اون پولو به کار میزد، مصرف میکند، ولی مقاش شبیهشو میداد. پسنداز به صورت موضعی و مقطعی و مصداق نادر بوده، خیلی هم نادر نبوده، اما به صورت یه محل متمرکز مانند بانک ها نبود. این مستقص هست شکار حرام اینی. حالا بیم سراغ جوائز و سراغ بهره ها. اما جایزه، بانک برای تشویق پسنداز کنندگان، چون دیروز گفتم پسنداز برای بانک ها خیلی قیمت داره، پسنداز سرمایه ایست که بانک روش حساب میتونه بکنی. مثلا حساب جاری ها 50% شو میتوانه در اختیار بگیره و کار بکشه ارزش، 50% شو باید احتیاطاً بذاره، مردم میان میگیرن. ولی پسنداز ها 90%ش 95%ش بیشه بند میمونه، ولی زن میتوانه معاملات پرسودی از پسنداز ها بکنه. به همین دلیل برای تشویق مردم یا چکار میکنه؟ جایزه های کلام میده. همین مسابقاتی که بانک ها شروع کردن و هم دادن و برای جذب پول های مردم، این اتومبیل پر از اسکناس میده، اون خانه کلید طلایی میده، اون نمیدونم چیشی میده، اون سفر دور دنیا میبره، اون یکی میخواد جنبه مذهبی بده، سفر عمره میبره، حج میبره، بالاخره خودشون نه به نتیجه هاشون همه رو میبرن. هر کسی مسابقه گذاشتند و جنبه روانی و تحریک مردم، حالا میخواست جایزه بده. باز در این جوایز همون دستی که الان گفتم کلیدی هست میاد. آیا این جوایز به صورت یه شرط در این پسنداز پیش من پسنداز کن به این شرط که سر سال قرعه کشی میکنم و میدم، منم با همین شرط، و اگر نداد مطالبه میکنم آقا چی شد قرعه کشی؟ پس اینا علکی بود، دروغی بود. اگر واقعا یه شرط اشتراکی باشه، شما وامی دادید مشهد، وام مشهد در هر صورت باشه حرامه، رباس. اما اگر این در حد یه دایی بود، ما پولمونو میذاریم، قاعدتا هم اینا برای اینکه سکهشون باطل نشه بتونن پول بقیه مردمم بگیرن، یه باری که چی میکنن بالاخره؟ قاعدتا یه چیزی هم ممکن یه دوام بیا. بله، شما خودت طلبکار از بانک ندانی، و شرط ذهنی مبنی علیه العقل نباشه. خب این معامله صحیح میشه، پسنداز صحیحه، جایزن به ادا جایزن حلال. حالا باشه، من خودم طلبکار قرعه‌کشی میدم، یا من قرعه‌کشی هم چه چیزه؟ من به این شرط میدم که قرعه‌کشی بکنی، خود این شرط حرامه. خود خیلی هستن میگن آقا ما پسندازمون به نیت این است که پولمون نفله نشه. بعضی اصلا ایمان به قرعه‌کشی بنده ندارن، میگن علکیه. بعضی اینطور میگن ما میخوام پولمون نفله، ما میخوام پولمون نفله نشه. اگر کسی خودشو طلبکار میدانه این حرامه. همه مردم اینطور حرامه، بعضی از مردم اینطور حرامه. حالا اشخاص مردم که ما نمیتوانیم دیگه بگیم نیت های مردم چیه. من میگم نیت باطنی چیه؟ اینجا جاییست که نیت مؤثره، چون شرط مبنی علیه العقد نیت درش اثر داره دیگه. اگر خود را طلبکار ندانستی صحیح هست، جایزه هم مانند شیر مادر حلال. بله؟ نه اگر این آقا اصلا قرعه‌کشی نکنه، خودش طلبکار قرعه‌کشی میدونه، هر میدونه اشکال. و ها کذا سوده هایی که میدن به حساب پسنداز سودم میدن. حال پسنداز کرده بوده، یادش رفته بوده، بعد از چند سال رفت حساب دید آه مقدار زیادی بهره اشتادن، اصل پولش شاید از بهره کمتر بود، سالها گذشته بود بهره از اصل پولم. شما در موقعی که این رو پسنداز کردی نیت بهره داشتی، نشونش این از خودت رو طلبکار میدونی، این حرامه. اگر نیت نداشتی به عنوان اشتراط دایی شما بود، در حد یک دایی نه در حد یک شرط. فرق بین شرط و دایی که معلومه، شرط میاد تو دایره قرارداد، دایی تو دایره قرارداد نیست. دایی هیچ اثری در معاملات نداره، دایی هیچ اثری در معاملات نداره. شما داییتون بود که بروید، مثال خوبش بزنیم، چرا مثال بد میزنن بعضیا؟ مثال خوبش داییتون این بود، برید مکه، رفتید اون فلان فرش رو فروختید، برابر نشد بیرید مکه، میتونید بیرید معامله پس کنید؟ نه، شما در فروختن که شرط نکردی که اگر مکه نرفتم خیار فرد. مکه و پول مکه دایی شما بر فروشش فرش بود. دوایی هیچ محدودیتی در معاملات ایجاد نمی کنی، شما دارید بر معامله هرچی میخواد باش. ولی اگر چیزی جز شرط شد اومد تو دایره قرار دار، اونجا از فکار خراب میشه، بعضی جاها ربا میشه، بعضی جاها چیزای دیگه مشکل پیش میاد. پس جوائز بانک ها سود قرض ببخشید سود حساب جاری که الان بعضی بانک ها شروع کردن، و همچنین سود پسنداز ها، همه اینها دو شکل می تواند داشته باشد، شکلی حلال و شکلی حرام. حالا از عناوین معاملات بانک ها تا به حال چند تاش صحبت کردیم؟ دو تاش، یکی حساب جاری بود و یکی پسنداز، بقیهش فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد. السلام علیکم و رحمت الله.